أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جمع بندی نهایی خلاصه فصل ایوبی باید بحث رو از اینجا شروع کرد. تعلیق سید الاستاد دامزلو که آخرین تعلیقه ایشون است بر شرح فصوص، همین است که می‌فرمان این جمله‌ای که اهل معرفت از او استفاده کردن ولو انهم اقام و تورات و الانجیل لأخیرو من فوق و من تحت ارجلهم، به این معنا را بر مطلق اطعام حمل کردن، خواه اطعام ظاهری خواه اطعام باطنی. به اطعام ظاهری عبارت از تأمین رزق ظاهر است، به اطعام باطنی عبارت از تأمین رزق باطنی یعنی علم و شهود است. از اینجا معلوم می شود که همونطوری که رسیدن به رزق حلال بدون عمل به شریعت میسر نیست، رسیدن به علم و معرفت هم بدون شریعت میسر نیست. برای اینکه به عنوان شرط و جزا این آیه دلالت می کند و اهل معرفت هم به همین آیه به همین معنا استدلال کردند. پس اگر کسی بخواهد از علوم بهره‌ای ببرد، چاره جز پیروی شریعت نیست. این یک مطلب. و اون علمی که از راه عمل به شریعت به دست می آید ولا غیر، یک قسمش علم هبه‌ای است و از فوق افاضه می شود، یک قسم علم کسبی است که با سیر و سلوک حاصل می شود. و اما علم های درسی را تقریبا اونها جزء ارزاق ظاهری می شمارن، نظیر همین نان و گوشت می دانن، این را به حساب علم به اون صورت نمی آورن. می گوین اون هم رزق است، منتها نظیر رزق ظاهری. یه حرف غزالی در احیا دارد، بعد مرحوم فیض در احیاء الاحیاء رو تهذیب کرده است. غزالی در احیاء وقتی علوم را تقسیم میکند میگه بعضی علوم دنیایی است، بعضی علوم اخروی، و از جمله علوم دنیایی فقه را به حساب می آورد که میگه فقه جزء علوم دنیاست. برای اینکه قسمت مهمش که به عبادات بر نمیگردد معلوم می شود که جزء علوم دنیاست، و اون قسمت هم که به عبادات بر میگردد در او قصد غربت شرط است، و در قصد غربت هم می گوین نیت تفسیری لازم نیست، اختیار ببال لازم نیست، صرف دایی کافی است، و اون هم دایی را در اول نماز اگر به ذهن داشته باشی بعد هم غفلت کنی کسی اشکالی نمی کند. این میشه جزء علوم دنیا. مرحوم فیض رضوان الله علیه میگه اون فقهی که در بین اهل سنت است با فقه امامیه خیلی فرق دارد، این فقه امامیه جزء علوم آخرت است و شواهدی هم اقامه میکن. غرض آن است که اگر چنون چه علم از راه درس و بحث باشد و مفهوم باشد و علم حصولی باشد، این را به حساب ارزاق ظاهری می آورند، و اگر جزء علم شهودی باشد این جزء ارزاق معنوی است. و علی ای حالین چه علم شهودی باشد و چه علم حصولی، شرط رسیدن به اون علم عمل به شریعت است که ولو انهم اقام و تورات و الانجیل، این اقامه تورات یعنی اقامه همه معارف تورات که ما مکلفیم به اقامه دینن، اقیم و دینه و لا تتفرقوا فیه، و اقامه معارف هم به یک سبک است و اقامه احکام هم به یک سبک. پس اگر کسی بخواهد علوم هبه‌ای و غیر کسبی نصیبش بشود که این از فوق است، و علومی که مربوط به سیر و سلوک است که از او به عنوان علم الارجل یاد می کنن که از دونه است و هر دو در عرفان است و هیچ کدام در برهان امثال ذلک نیست، این تنها شرطش عمله به شریعت است. منتها علم الارجل را که مربوط به طی طریق است و سیر و سلوک عنوان طریقت می نامن و اون علم مافوق را علم حقیقت می دانن. پس چه حقیقت که علمی است از مافوق و هبه نصیب با هبه نصیب انسان می شود و چه علم ارجل که با سیر و سلوک نصیب انسان می شود و هر دو جزء علوم شهودی است، هر دو یعنی چه طریقت و چه حقیقت مشروط به شریعت خواهد بود. یه تفتون خوبی است که از این کلمه استفاده کرده. این هم جز ارزه و ظاهری است دیگه. اون هم جز ارزه و ظاهری است. بله دیگه، چون چرا دیگه؟ اونها احیانا استدراج است، نظیر اینکه ارزاق ظاهری هم همینطور است. این ارزاق ظاهری یعنی آب و نان که نصیبی عده‌ای می شود در حالی که اینها در صدد اطفای نور الهی هم. یه سلسله علوم مادی هم که در ردیف همین ارزاق ظاهری است به عنوان استدراج نصیب اینها می شود با اینکه اینها در صدد محو تورات و شریعت. اونگاه در ذیل همین تعلیق اولشون که در صفحه 201 تعلیقشون آمده است میفران به این که پس اگر کسی بخواهد به علم باطن برسد، یعنی به طریقت برسد یا حقیقت، بدون شریعت اصلا برای او میسر نیست و اونچه که بعضی از عوام صوفیه انجام میدهن فهو علی غیر بصیرة من ربها. این تعلیق اول. در تعلیق دوم مطلبی که در خلال بحث گفته نشده باشد ظاهرا ندارد. تعلیق سوم هم ناظر به فرمایش قیصری است که قیصری فرمود به این که در حضرت الهیین اسماء چدوم غالب و مغلوب نیستن و در مقام خارجن که اسماء بعضی غالبند و بعضی مغلوب. ایشون اونجا یه مطلبی را اشاره میکنن که این در واحدیت نباید باشد مگر در احدیت، چون در واحدیت هم بالاخره اسما با کثرت ها محفوظن، بعضی محیطن و بعضی محاط. البته این معنا حق است اما معنای نیست که از ذهن امثال قیصری مقفول باشد، برای اینکه مکرر این بیان رو خودشون داشتن، مضافن به اینکه سخن در تنها احاطه به محیط و محاط بودن اسما نیست، سخن در ناسازگاری اسماست بالاخره. این مطلب مطلبی است حق، ولی از ذهن امثال قیصری که مکرر این مطلب را گفتن هرگز دور نیست. مطلب دیگری یک که تفتون خوبی است آن است که قیص مصنف در متن فرمودند که هر ادراکی به وصول شرط است، یعنی تا مدرک واصل نشود به مدرک نرسد و ظهور نکند مدرک نمیتواند او را درک کند. ادراک به این است که مدرک نزدیک مدرک باشد. اونگاه دو تا مثال ذکر کردن، گفتن به این که مثلا کسی که چیزی را میبیند در صفحه 394، کسی که چیزی را میبیند بصر متصل به مبصر است که مبصر را مشاهده می کند و اگر اتصال بصر با مبصر نمی بود هرگز مبصر نمی دید، یا اگر مبصر به بصر متصل نمی شد هرگز بصر او را نمی دید. قیصری در شعر فرمودن به این که مصنف فرمود بصر متصل به مبصر است ناظر به قول خروج شعاع است که رؤیت عبارت از خروج شعاع از بصره به مبصر است و این که در متن فرمود مبصر به بصر اتصال دارد ناظر به انتباه است که دو قول معروف اون وقت باشد. ولی سید الاستاد دامزلو مطلب لطیفی رو متفتنن بفرمون نه، ممکن است که این اشاره به قول سوم و چهارم در مسئله رو ابصار باشد، چون در مسئله ابصار چند چهار قول معروف است. دو قول هست که به همون عالم طبیعت برمیگردد که جنبه فیزیکی مسئله رؤیت رو تأمین میکند نه جنبه متافیزیکی رو، که همون قول خروج شعاع یا قول به انتباع است. اما قول سوم و چهارم قولی است که مال اشراقیین و قولی است که مال صاحبان حکمت متعالی است. شیخ اشراق میگوید به اینکه کارهای مادی به اصطلاح کارهای فیزیکی، حالا خروج شعاع یا انتباع مرئی در مردمک رائی و امثال ذلک، همه اینها مقدمات رؤیت است. هیچ کدام از اینها رؤیت نیست. رؤیت اولا علم حضوری است، نه علم حصولی. و رؤیت به این نیست که نوری از چشم خارج بشود یا صورت مرئی در مردمک رائی منتبه بشود، بلکه این کارهای مقدماتی که انجام شد، نفس با علم شهودی و علم حضوری مبصر را در موطن خود میبیند. این قول سوم. قول چهارم که قول حکمت متعالی است، این است که این کارهای مادی و فیزیکی لازم هست ولی کافی نیست. اینا مقدمات رؤیتن و رؤیت در حقیقت به این است که نفس صورتی را مماثل با صورت خارج در حیطه خود انشاء میکند و همون را میبیند و اون مبصر به ذات است و اون چه که در خارج است مبصر به العرض است، نه مبصر به ذات. اون مبصره به ذات که صورت محسوسه به حس درونی است قائم به نفس است. پس این که مصنف فرمود رؤیت یا به این است که بصر به مبصر متصل بشود یا به این است که مبصر به بصر متصل بشود، احیانا ناظر به قول سوم و چهارم در مسئله است، یعنی قول اشراقیین و قول صاحبان حکمت متعالی، نه قول اول و دوم. این هم یک بیان لطیفی است. اونگاه آخرین تعلیقشون همون نقدی است که بر قیصری دارن، که در خلال بحثم اشاره شد که اینکه مصنف می‌فرماید افتقار ذاتی ممکن است، چرا شما این افتقار را لازم ذات دانستید؟ این افتقار ذاتی ممکن است، یعنی ممکن عین الفقر است. این بیان تام نیست و ممکن چون وجودش عین ربط به افتقار است، پس فقر عین ذات اوست، نه اینکه فقر لازمه ذات او باشد. بعد یک توجیهی میکنن که بنابر اون توجیه بتوان گفت که فقر لازمه ذات است نه عین ذات، و اون توجیه این است که اگر شما حقیقت را وجود اشیا قرار بدید، وجودات عین الفقر، ولی اگر حقیقت را ماهیت اشیا قرار بدید، افتقار لازمی ذات است نه عین ذات. چرا؟ برای اینکه خود ذات ماهیت من حیث ماهیت قابل جعل نیست. از این جهت که قابل جعل نیست، پس فقر عین ذات او نیست، در حقیقت او دون الفقر است. و اگر افتقاری هست، افتقار لازمی اوست نه خود او. میفهمون مگر اینکه حقیقت را ماهیت قرار بدید، روی این فرض افتقار لازمی ماهیت است نه عین ماهیت، برای اینکه ماهیت منات استغنا هستند نه افتقار. هازا على مسلک الحکیم المتعله. و اما ذوق العرفان فیقتضی ان یکون المفتقر ذات الماهیه فانها المجعول و لیس فی الوجود جعل ابدا نعم له الظهور والبطون والاولیه والآخریه. میفرمان به اینکه اگر ما بر اساس حکمت بخوایم سخن بگوییم، حرف همین است، ولی بر اساس عرفان اگر بخوایم سخن بگوییم، اون که مفتقر است ذات ماهیت است، برای اینکه ذات ماهیت جعل می شود نه وجود. این که می گوین نه وجود، برای آن است که وجود فوق آن است که جعل بشود. قائلین به اصالت ماهیت چون وجود را اعتباری می پندارن، می گوین وجود دون آن است که جعل بشود. و اما ایشون می فرمان در عرفان وجود فوق آن است که جعل بشود، چون وجود ظهور است، ظهور الحق است، چیزی نیست که بشود او را جعل کرد. اما ماهیت را در سایه وجود میتوان جعل کرد. لکن این بیان با سخنانی که مبنای این کتاب بود، یعنی مبنای خصوص بود، خیلی تام سازگار نیست، برای اینکه اونها ماهیات را هم باز شؤون وجودی میدانن، میگوین ظهور یا قوی است یا ضعیف، اون ظهور قوی وجود است و اون ظهور ضعیف ماهیت است. ماهیت در عرفان چیزی جز ظهور ضعیف نیست، اون طوری که در مقابل وجود باشد و حکمی جدا داشته باشد اون طور نیست.
جهل را چه معنا می‌کنه؟ جهل مطلق معنا می‌کنه. خود قیصری داشت راجع به اینکه محتملاً ما ماهیت را به شکل اصالت بدیم، منتها نه به نحو اصالت دیگه، اصالت ماهوی ما می‌گفت.
بله، چون به همین معناست که ماهیت هم یک ظهوری از ظهورات وجود است، یک ظهور ضعیفی است. و تشریحی که حکیم درباره وجود قائل است، عارف درباره ظهور قائل است. حکیم میگوید وجود مشکک است، عارف میگوید وجود واحد است و ظهور مشکک است. این ظهور درجاتی دارد، بعضی از درجاتی قوی را وجود مینامند و بعضی از درجات ضعیف را ماهیت مینامند. بله، چون وجود میشه ظهور، ماهیت هم ظهور است، یک نحوه خاصی از وجود است. با این بیان دیگر سراسر میشه فقر، چه ماهیت و چه وجود میشه عین الفقر. اون که وجودش ظهورش قوی است فقرش قوی تر است، و اون که ظهورش ضعیف است فقرش ضعیف تر است. فقر هم یک کمالی است، اون که ضعیف است فقرش هم ضعیف است. بله، در حقیقت اینا عین ربطن، منتها اون که قوی تر است ربط بیشتری دارد و فقر بیشتری دارد، اون که ضعیف تر است ربط ضعیف جعل ربط ضعیف تری دارد و فقر هم ضعیف تر است. جعل ظاهرا مطرح نبود.
جعل
جل در حکمت بله، جل در حکمت جزء فروعات و شؤونات مسئله علت و معلول است، گرچه در اسفار و امثال اسفار این نظم رعایت نشد، لذا جل را در بحث دیگری ترک کردن غیر از قبل از مسئله علت و معلول ترک کردن. ولی نظم طبیعی و سنایی بحث این است که جهل در باب علت و معلول طرح شود. این نظم را مرحوم صدر متعلین در شواهد ربوبیه رعایت کرده است، ولی در اسفار و سایر کتاب‌ها رعایت نکرده. در شواهد ربوبیه وقتی مسئله علیت و معلول اثبات کردن که علیتی هست و معلولیتی هست، اونگاه بحث کردن که علت به معلول چی میدهد، هیته تصرف علت در معلول کجاست، آیا علت به معلول ماهیت میدهد یا علت به معلول وجود میدهد. قائلین به اصالت ماهیت میگوین کار علت جعل الماهیه است، قائلین به اصالت وجود میگوین کار ماهیت و علت جعل الوجود است، که مسئله جعل جزء شؤونات مسئله علت و معلول مطرح است. لذا سینر استاد رضوان لعله ای رو در بدای و نهای اینها مسئله جعل رو تو بحثای علت و معلول ذکر کردن. اما اون چی که در تعلیقات آقای ابوالعلای عفیفی هست، مطلبی که قابل تعرض باشد نوعا در خلال کلمات گذشت، اما حرفی که ایشون دارن و تام نیست این است که در همون صفحه 234 این تعلیقشون آمده است که ابن عربی وقتی از ایوب سخن به میون می آورد، این ایوب و قصه ایوب، اون ایوب پیامبر معروف و مشهور به صبر و احتمال اذیت و بلا نیست، بلکه به صورت شخص سالک الله هست. ایوب یعنی اون سالک الله، یعنی موجود سمبولیک، مثلا یعنی سالک اللهی که مثلا در بین را آسیب میبینه و امثال داره. حالا این حرف رو ایشون از کجای ابن عربی استفاده کردن، از متن استفاده کردن، از شعر استفاده کردن، چون در این مشابه این حرف ها رو ایشون خیلی نسبت میدن. در حالی که از صدر و ساقه متن و شعر کاملا برمی آید که او یک شخص موجود معین خارجی بود و چون نبی بود حکیمانه کار کرد و خدای سبحان جریان و او را به قصه او را که اسرارآموز و اسرارآمیز بود برای ما نقل کرد، یکون لنا عبرتن. این عبارات معصوم بود. چون پیامبر بود صبر را منافی با دعا ندانست و دعا کرد و خداوند اسرار او را برای ما بازگو کرد تا سالکان این راه را ادامه بدهند، نه اینکه خود او سالکی از سالکان بوده است. این سخن تام نیست. مثل بعدی آن است که در کلمه شیطان حرفی ریشون از بعض از کتاب لغت نظیر قاموس فیروزآبادی نقل میکنن که چون شیطان هم در لغت عرب به معنای آتش صحراست، اون آتش بیابان را میگن شیطان، معنی وصفی دارد. لأن العرب یسمون الآتش را شیطان الغلا. از این جهت مؤلف یعنی محی الدین شیطان را با آبی که ایوب نوشید ذکر کرده است، یعنی اون آتش را با این هازا مقتصرون باردون به شراب فرو نشاند و امثال ذلک. خب یه معنای لغوی است، شاید بی تناسب نباشد، اما اون چرا که از متن و شرح برآمده است منظور همون بعد است که به وسیله آب وصال و آب زندگانی به غرب مبدل می شود. مسئله بعدی آن است که در متن، همین متن فصل ایوبی آمده بود که وَعْلَمْ أَنَّ سِرَّ اللَّهُ فِي أَيُّوبِ الذي جعله عبرة لنا بكتابا مستورا حاليا. این حاليا گفته شد که سه جور خونده شد، یکی حاليا، یکی حاليا، یکی حاكيا. حاليا باشد منصوب الى الحال است، یعنی اون چیزی که فعلا به عنوان الگو برای ما مطرح است. حاليا باشد از هلیه و زیور است. حاکیان باشد وصف خدای سبحان است که جریان ایوب را برای ما حکایت کرده است. این نسخه حاکیان را فقط ایشون از شرح فصوص جامی نقل میکنن، وگرنه حالیان یا حالیان از نسخه دیگر هست. تنها چون نسخه دیگر که مشدد امثال ذلک نیست میشود دو جور خوند، اما اون چی که جامی میگوید حاکیان هست. این اختلاف نسخه ایست که معروف. بله که حالیان، نه حالیان، که لسان حال است که به حالت منصوب است، منصوب الی حال است. حالیان نه حالیان که از هلیه و زیور باشد. مطلب بعدی همون فرقی است که اصطلاحاً بین زمان و وقت میگذارند. ممکن است که در عرف بین زمان و وقت فرق نگذارن، اما در اصطلاح این بزرگان زمان مطلق است و وقت اون حالی است که عارف در اون حال به سر میبرد. میگن صوفی ابن الوقت است، منتظر فرصت است، یعنی در اون حالی که به سر میبرد، در اون وقتی که به سر میبرد، که خلاصه این بین ماضی و مضارع است. وقت در مقابل زمان است، یعنی زمان خاص است، نه مطلق زمان. پس اون چی گفت که ممکن است زمان یا وقت اجازه استجابت اون دعا را ندهد، این وقت اون زمان خاص است. در صفحه 396 آمده بود که شرط ادب دعا آن است که انسان از راه خاص چیزی را مسئلت نکند، زیرا اگر از سبب خاص چیزی را مسئلت کرده است، ممکن است زمان یا وقت اقتضای تأثیر اون سبب را ندهد و از راه دیگر خدا بخواهد مشکل او را حل کند. چون زمان یا وقت اقتضای اون تأثیر اون از سبب خاص را نداشت، این شخص میپندارد که دعای او مستجاب نشده است، در حالی که او خدا را نخونده است، او از راه خاص خوند که اقتضا نداشت. وقت در مقابل سبب است، یعنی جزئی از سبب است. مطلب جدیدی که چیز تازهی که قابل عرض باشد در تعلیقشون نیست. میموند اون فرمایشاتی که قیصری داشتن و مربوط به فتوحات است و امثال ذلک. این حدیث شریف لو کشف الغطا مزدت تو یقینن، این در غرر و درر عامودی در جلد پنجم هست، رقمش رقم 7569، چون تقریبا در حدود بیش از 11000 کلمه از کلمات قصار حضرت ذکر، جلد پنجم صفحه 108 یا 118 ظاهرن، رقم 7569. این حدیث معروف است که لو کشف الغطا مزدت تو یقینا. و همون طوری که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه برای نهج سندی ذکر نکردن و احیانا بهانه به دست دیگران دادن، عامودی هم برای قرر و درر ظاهرا سندی ذکر نکرده است، لذا متاسفانه این کلمات مسند نیست. و اگر همون کاری که برای نهج البلاغه میشد برای قرر و درر میشد، دیگه از این محظور بیرون می آمد. و خود خونساری رضوان الله علیه هم که شارح قوی این قرر و درر هست، در بعضی از کلمات میگه که متاسفانه این سندی ندارد و امثال ذلک، نظیر اون کلمه‌ای که مرحوم سبزواری در شرح منظوم نقل میکند که صورن عالیتون عن المباد عالیتون عن قوت الاستعداد خالد، این گونه از کلمات رشون میگه متاسفانه سندی ندارد. اگر برای قرر و درر همون کاری میشد که برای نهج البلاغه شده است، دیگه از این ابهام بیرون میامد. علیه ها لو کشف الغطا مزدت تو یقینا در اونجا آمد است. و اما اون چی که به معنای عرش بود، که عرش ایشون از فتوحات نقل کردن، اون رو چون خودشون مشخص کردن که در صفحه 389 فهمودن به این که مصنف در باب 13 هم فتوحات فرمود، این بی باب 13 هم جلد اول صفحه 147 است. این عبارتی که قیصری نقل کردن، چون فرمودن که باب 13 هم، باب 13 هم همون جلد اول از فتوحات چارگانه فتوحات صفحه 147 است. میموند مسئله رضا به قضا. مسئله رضا به قضا در چند جای فتوحات آمده است، که یکی در همین جلد چهارم صفحه 18 است. جلد چهارم صفحه 18 در اواسط صفحه عنوانی است به نام تنبیهون. در این عنوان میفرمون به این که برابر هم اون سر قدر این رو تبیین میکنن، ثم لتعلم لتعلم ان الله تعالی قد امرنا بالرضا قبل القضا مطلقا. ما موظفیم که به قضای الهی راضی باشیم هر چه هست، یعنی به کار خدا راضی باشیم. که اگر کسی مؤمن است باید به قضای من راضی باشد، و اگر کسی به قضای من راضی نشد، فلیأخذ ربا سوای فلیتخذ ربا سوای و امثال ذلک، فلیعبد ربا سوای. پس ما مأموریم به رضای به قضا. فعلمنا انه یرید الاجمال فاذا فصله حال المقضی علیه بالمقضی به انقسم الى ما یجوز و رضا و به و الى ما لا یجوز. وقتی این قضا باز شد به صورت احکام تفصیلی در آمد، بعضی از مقضی و به ها باید به او راضی بود، بعضی ها نه، چون کفر و ایمان از اون به بعد ظهور می کند. در مرحله قضا کفر و ایمان نیست، فقط قضا یعنی اظهار کردن، در اظهار کفر و ایمان نیست. وقتی خدا درون افراد را ظاهر کرده است، از اون به بعد درون یا کفر بود یا ایمان، اون مقضی یوبه یا باید مورد رضا باشد یا باید مورد رضا نباشد، وگرنه از قضا باید مورد رضا باشد. فلما اطلق الرضا بهی علمنا انه اراد الاجمال. از اون جهت که فرمود مطلقا باید به قضای الهی راضی باشید، معلوم می شود که اون مقام اجمال را از ما خواست است، نه مقام تفصیل را. چون در مقام تفصیل بعضی از متعلقهای قضا خیر است، بعضی از متعلقهای قضا شر است، در حالی که خودش به ما فرمود شر به خدا بر نمی گردد و ما گفتن بل خیر و کلهو بیدک و شر رو لیس الیک. فکل شیء به قضاء و قدر، ای به حکم موقت. فمن حیث و توقیت المطلق یجب الایمان بالقدر خیره و شره حلوه به مره. کاری که از او صادر می شود به هر صورت درآید، ما کار او را چه شیرین و چه تلخ، چه خیر و چه شر می پذیریم. اما این اقسام چهارگانه تلخی و شیرینی، خیری و شری، مال متعلق است و اونجا که خود غذاست جز خیر چیز دیگر نیست. اما و من حیث تعیین یجب الایمان بهی لرضا به بعضهی، وقتی که مفصل شد باید ایمان آورد که اصلش از خداست، اما نباید به همه اقسامش راضی بود. و انما قلنا یجب الایمان که معنای این که ایمان واجب است یعنی چی؟ یعنی یجب الایمان و به انه شرون، ایمان به این که این کفر بد است و از خدا نیست، به این معنی باید ایمان آورد. یجب الایمان بهی انه شرون کما یجب الایمان بالخیر انه خیرون. اونگاه فنقول انه یجب علی الایمان بالشر انه شر و انه لیس الالله من کونه شرن لا من کونه این وجود. اصل هستی که نه ایمان است و نه کفر، از خداست، مثل این که نوری که میتابد، حالا اگر بر کنیف بتابد یه وضعی و اگر بر روزی از ریاض دنیا بتابد وضعی دیگر. اصل وجود خیر است، اما اون شیء موجود یا شر است یا خیر، اگر شر بود باید ایمان آورد که او شر است و لیس من الله، و اگر خیر بود باید ایمان آورد که انه خیر است و من الله. کما یجب الایمان بالخیر انه خیر فنقول انه یجب علی الایمان بالشر انه شر و انه لیس الله من کونه شرا لا من کونه عین وجود این کان شر امرا وجودیا. فمن حیث وجودهی ای من حیث ای وجود عینهی الالله استناد دارد، اما و من کونه شرن لیس الالله. قال صلی الله علیه و آله وسلم فی دعائهی ربهو این چنین گو عرض کرد و شر لیس الیک. پس فالمؤمن ینفی عن الحق ما نفاه عن، هر چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خدا نفی کرد و شر لیس الیک، مؤمنم نفی میکند. حالا فی ان قلت اگر شر از خدا نیست، پس چرا در قرآن فرمود فالهمها فجورها و تقواها؟ قلنا الهمها فعلمت ان الفجور فجور و ان التقوا تقوا، نه اینکه فجور از اونجا آمده است که خداوند نفس را آگاه کرد که ان الفجور فجور و ان التقوا تقوا، لکی تسلو که این نفس طریق التقوا و تو جانب طریق الفجور رو. این مال جواب سوال مقدر مربوط به آیه سوره شمس. فین قلت فقوله کلون من عند الله، چی که در سوره نساست، قلنا لیس ذالک فی السیئه المحکوم بها فی الشر. این لطیفه خوبی است که از این آیه استفاده میکنن، چون صدر آیه این است که سخن از سیئه و حسن است. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. قل کلون من عند الله ما لها و لالقوم لا یکادون یفقهون حدیث. در همین جا جمع فرمود بین من عند الله و من الله، فرمود حسنه هم من الله هست هم من عند الله، سیئه من عند الله هست اما من الله نیست. یعنی ریشه کار از اونجاست ولی من نفسک است. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اما کلون من عند الله هست اما من الله نیست، سیئه من نفسک است. سیئه یعنی ما یسوعو که اونچه که بدت میآید از خودت هست. خلاصه تو از خودت بدت میآید، چیزی بد نیست جز خودت، و تو از چیزی منزجر نیستی مگر از خودت، و از چیزی از طرف حق نیامده است که ناخوشایند باشد. سیه یعنی ما یسوعو که، چیزی که بدت می آید از خودت است، در حقیقت خودت بدی و از خودت بدت می آید. فی ان قلت فقوله تعالی کلون من عند الله، پس چگونه توجیه می شود؟ قلنا لیس ذلک فی سیعت المحکوم بها فی شر، اون چرا که شر او را سیعه می داند اون مراد نیست، و ذلک هو شر، و انما هو فی ما یسوعو که، و الذی یسوعو که انما هو مخالفت و غرزک، و هو قولهم انا تطیرنا بک، فقال لهم الله قل کلون من عند الله ما یسوعو کن و ما یحسن عندکم من عند الله ریشه می گیرد، منتها منشه سیعه خود انسان هست. و قد تقرر قبل هازو ان القابل لحال اثر فی تعیین ما هو تعیین ما هو للمعطی، مفهوم ما قبلا هم گفتیم به این که قابل قبول محض ندارد، یه سوالی هم دارد، هر چه سوال کرد گرفت، چه در وجود خارجی و چه در وجود علمی به نام این ثابت، قابل یه تقاضایی دارد، برابر اون تقاضا دریافت میکند. قد تقرر، این بیان همون سر قدر است که ان القابل لحال اثر فی تعیین ما هو للمعطی، فهو تعالی معطی الخیر، خدا خیر میدهد، اما والقابلو یفصله الى ما یحکم به علیه من خیرن و شرن، فخیریته ابقاءه علی الاصل، اگر همون فیض رو که دریافت کرد در او دخل و تصرف نکرد، چیزی بر او نیفزود و چیزی از اون نکاست، این خیر است. اگر دخل و تصرف کرد، با هوای خود رفتار کرد، چیزی بر او افزود یا چیزی از او کاست می شود شر. فخیریته ابقاءه علی الاصل، بالاخره اختیار دارد و دو طرفه است، می تواند با حسن اختیار خودش هم امین باشد، چون انسان امین است و امانت الهی را حفظ می کند، انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، انسان امین وحی خداست، امین دین خداست، و توان اون را دارد که با سوی اختیار خود این نهی را منتهی نشود، همون لا تخون الله و الرسول، خیانت کند، بله دیگه. فخیریته ابقاءه علی الاصل فله حکم الاصل، و لهذا قال فرمود و الخیر کله بیدیک، و ما حکم به من الشر فمن القابل و هو قوله و شر لیس الیک. خب فإن قلت فهذا المخلوق علی قبول الشر هو ممکنان فلأی شیء لم یخلق علی قبول الخیر فالکل منه. خب میخواست طوری ای رو خلق کند که این فقط خیر قبول کند، شر قبول نکند، ما که همه از نزد خداست. قلنا قد قدمنا و بیننا ان العلم تابع للمعلوم، این کاملا در مقابل همون تفکر اشاعره است که میگن معلوم تابع علم است. اون میگوید فلون گناه را حق ازل میدانست، اگر من این گناه نکنم علم خدا جهل بود. عارف میگوید که حق ازل میداند که فلون شخص اگر به دنیا بیاید با سوی اختیار خود، با اینکه ممکن است معصیت نکند، این چه نمیکند. حق ازل میداند که این شخص با سوی اختیار خود راه تباهی را طی میکند، که علم تابع معلوم است نه معلوم تابع علم. قد بینا ان العلم تابع للمعلوم و ما وجد الممکن الا علی الحال الذی کان علیه فی حال عدمه من ثبوت و تقی، یکی در همون اون عین ثابته، و الحق ما علم الا ما هو المعلوم علیه فی حال عدمه الذی اذا ظهر فی الوجود کان بتلک الحال، فما ترى علی المعلوم شیء لم یتصف به فی حال عدمه فما للعلم فیه اثر، و ما قلنا بالقدر انه توقیتون الا لانه من المقدار و ما ننزله الا بقدر معلوم. ما در بار سر قدر هم گفتیم قدر همون توقیت هست، اندازگیریست، هندسگیریست، هر شع موجودی بالاخره تقاضایی دارد و خدای سبحان که برابر قدر کار میکند برابر طبق اندازه تقاضای هر کسی به او چیز اضافه میکند. در همین جلد چهارم صفحه 431 مسئله اقامه تورات را که زمینه ارتزاق است ذکر میکند. این مسئله این که ولو انهم اقاموا تورات و انجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم من تحت ارجلهم در بسیار از نوشته های این بزرگان هست، در فتوحات مکرر آمده. این همون بیانی که سیدنا استاد امام دامزلو گفتن به این که اگر شریعت نباشد نه طریقتی است و نه حقیقت، خوب تثبیت میکند که اگر کسی بخواهد به جایی برسد، چون عرفان اختصاصی به این دین خاتم صلی الله علیه و سلم ندارد، مال اسلام است و هر کسی در هر اصلی که تابع حجت اون اثر است، اگر این راه صحیح را طی کند، روزی‌های ظاهری و باطنی او اضافه خواهد شد. در اواخر صفحه 431 جلد چهارم می‌فرمان به این که این مسئله فوقیت و تحدیت ذکر می‌کنند. فإن كل أحد إنما يتلو ربه من حقيقته ومن حيثه ونسبة تحت والفوق إليه سبحانه على السواء. این همین مشابه عبارتی است که در شرح قیصری آمده است که نسبت فوق و تحت الی الله علی السواء. لا تهده الجهاد ولا تحصره، هیچ جهادی او را محدود نمی کند و منحصر نمی کند. یقول الله تعالی ولو انهم اقاموا التوراة بهم امه موسی و الانجیل بهم امه عیسی علیه السلام و ما انزل الیهم من ربهم بهم اهل القرآن و جمیع و کل من نزلت علیه صحیفتهم لأکلوا من فوقهم یرید استواءه علی العرش عرش و السماء بل کل ما علی. این انسان به جایی میرسد که قلب المؤمن عرش الرحمن میشود. این که لأکلوا من فوقهم به جایی میرسد که قلب المؤمن عرش الرحمن خواهد شد. و من تحت ارجلهم و هو الذی طلبه رجل الجمل بقوسه، چون قبلش داستان نقل میکند که پای شتری رفت تو زمین گیر کرد و حادثه هم پیش آمد که اون دیگه خیلی ارتباطی بوند. پس این که خدای سبحان محیط است از این آیه میشود استفاده کرد و به قولی صلی الله علیه وسلم که لو دلیتون به حبلن لحبت علی الله ما انه لیس کمثلی شی. این لودولیتوم رو ایشون در فتوحات دارد که اینا روینا یعنی رویه لنا روینا نه بنوان یه اصل مسلمی نقل کنن که برای ما روایت شده است. این جزء کلماتی که مثلا استیادی باشد یا کلماتی که بزرگان گفته باشد نیست. وقتی که یک اصل مسلم شد و دائره بین یک اهل سنت شد میگن روینا یعنی رویه لنا، در فتوحات تعبیرشون این است. اما اینجا اون روینا رو ندارد. لو دلیتون به حبل علی الله ما انه لیس کمثلی شی فنسبو الیه علی السواء. اومد اون قصه رو نقل بکند که صاحب شتر از این جریان خبر نداشت و خود اون شتر که پایش به زمین فرو رفته بود از این مطلب حقیقی مثلا آگاه بود، برای اینکه خب بالاخره اینها اون شعور تکوینیشون رو به همراه دار. و اگر فراغتی باشه مثلا اگر لازم باشه اون چه که ایشون در صفحه 302 یعنی قیصری در همین فصل ایوبی صفحه 387 نقل کردن که فرمودن فمن جنس، همون اول فصل است، مقدمه فصل ایوبی است، فمن جنس هازل ما کان ما قصر به جبرئیل صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم، که در طریق ما مقبول نیست این تفکر که حضرت در دو بچگی مثلا صدرش شکافتند و اینها، مگر به یه امر غیبی موکول بشود. اون نقل شده است که در بهار جلد 16 هم صفحه 140 این حرف آمده است و ایشون دارن بین که شق بسن حضرت در صغرش در روایات عامه زیاد هست و در روایات ما به اسانید معتبر نیامده و نفیان و نفیش هم نیامده و عقلم از او عبا ندارد. خب عقل از او عبا ندارد یعنی از اون معنای باطنی عبا ندارد. البته بعد مرحوم مجلسی طبق این نقل فرمود فنحن فی اثباتی و نفیه من المتوقفین و این کان یغلو علی الظن وقوعه. حالا این رو شما در جلد 16 هم صفحه 140 ملاحظه فرمایید، اگه مشکلی باشه که فردا مطرح بکنیم، اگر نباشه که نه. در دور منصور هم جلد 6 هم در تفسیر آیه علم نشرح لک صدرک چند حدیث به این منظور مضمون آمده است. درباره دور یا ذره که بعضی از شرح‌های فصوص ان الله خلق ذره‌تن و در نوع این همون دوره بود که مرحوم کاشانی و دیگران به عقل اول تطبیق کردند و قیصری اشکال کرده است که عقل اول تغییر پذیر نیست، این دره را باید معنای دیگر تطبیق کرد، که ان الله خلق درتن در بهار جلد 15 صفحه 30 حدیثی در این زمینه است که خدا دره ای را خلق کرده است. حالا اگر چیز دیگه هم باشه ممکنه بعد بشه. الحمدلله رب العالمین.